أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و على جميع الانبیاء و المرسلین. دوستان بزرگوار، قبول باشه طاعات و عبادات شما، انشاءالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. اما لحظه‌ای برای درنگ و اندیشه در محضر ولایت.
در محضر ولایت
دشمنی ها زیاده، تمع‌ورزی ها زیاده، دخالت های قدرت ها در کشورها زیاده و یک عنصر مقاومت در مقابل همه این ظلم ها و زیاده روی ها و زیاده خواهی ها باید وجود داشته باشه در دنیا. امروز این عنصر، عنصر مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شده و روییده، گسترش پیدا کرده، رشد پیدا کرده و وجود داره و شما میبینید که امروز در خیابانهای کشورهای غربی، کشورهای اروپا و حتی خود آمریکا به نفع مقاومت شعار میدن، به نفع مقاومت غزه و مقاومت فلسطین شعار میدن. یعنی این رویش عظیم و ارزشمند که از ایران آغاز شد، این امروز به تدریج در بخش عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده. این لازمه، این باید وجود داشته باشه.
در نیمه روز همچنان آرزو میکنیم که پرتوان باشید و تازه نفس و قدرت این که انشالله بتونید تا ادامه مسیر همچنان پرتلاش بمونید. انشالله که ساعات و اوقات بسیار خوب و خوشی براتون رقم بخوره و همچنان که در حال فعالیت هستید در کنار ما بمونید در ایستگاه رادیوی ورزش.
سر کوی او چه شد از گلشن زمانی که بوی وفا شنید.
چقدر خوبه که در زندگی خودمون همراه با اینکه نگاه تازه و متفاوتی رو دنبال میکنیم به قضایا و دغدغه ها و مسائلی که داریم، همیشه اهل حرکت باشیم، اهل نشاط باشیم. و خلاصه بگم در زندگیمون همه چیز به اضافه ورزش باشه.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ورزش همگانی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود سلامت جسمانی و روانی جامعه شناخته میشه. این نوع ورزش ها به دلیل دسترسی آسان و هزینه کمشون برای تمامی اقشار جامعه امکان پذیر هستند و روز به روزم با استقبال بیشتری مواجه میشن. ورزش‌های همگانی علاوه بر این که به ارتقای سلامت فردی کمک میکنه، زمینه‌ساز تقویت روابط اجتماعی و افزایش تعاملات بین افراد میشه. روند روبه رشد ورزش‌های همگانی در کشورها و جوامع مختلف نشون دهنده اینه که توجه به ورزش به عنوان یک راهکار اجتماعی مهم در حال افزایشه، چرا که ارتباطات اجتماعی و مشارکت عمومی در این نوع فعالیت‌ها به نحو چشمگیری افزایش پیدا می‌کنه. ما در این برنامه می‌پردازیم به تأثیر ورزش همگانی به انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها. از شما دعوت می‌کنم که با ما در برنامه به اضافه ورزش همراه باشید. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. موضوعمون تاثیر ورزش همگانی بر انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری هاست. ارتباطمون برقرار شده با آقای علیرضا کلانتری، مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی. آقای کلانتری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترم، شنوندگان محترم رادیو ورزش، برنامه به اضافه ورزش در خدمتتون هستم.
خب آقای کلانتری، همه میدونیم که به هر حال ورزش همگانی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود سلامت جسمانی و روانی شناخته میشه و البته روند روبرشت ورزش همگانی در کشورها و جوامع مختلف هم نشون میده که توجه به ورزش به عنوان یک راهکار اجتماعی مهم در حال افزایشه. ارزیابی شما از ورزش همگانی در کشور ما چیه؟ یک ارزیابی کلی بفرمایید، من سوالات بعدی رو مطرح کنم.
سلامت باشید. خب خیلی ممنونم از اینکه به موضوع ورزش همگانی میپردازید. بحث بسیار مهمی، امروز بحث روز هم هست. از این باب که ورزش همگانی غیر از اینکه در واقع تندرستی کمک میکنه، میتونه خیلی تاثیرات عمیق دیگری در جامعه در واقع داشته باشه یا فضای بسیار خوبی رو برای خیلی اتفاقات دیگه ایجاد بکنه. خب در حال حاضر اتفاقات خوبی داره در این حوزه در مجموع کشور میفته. شاید اگر صادقانه بخوام خدمتتون عرض بکنم، برای خود ما راضی کننده نباشه و نیاز به تلاش بیشتر و حتی حالا از منظر منابع اعتباری زیرساختی نیاز به تلاش بیشتری رو ما انجام بدیم تا کار بهتر و ارزشمندتری رو بتونیم انجام بدیم. اما فکر میکنم با بضاعتی که در حال حاضر در اختیار داریم و برنامه‌ریزی که اتفاق افتاده، شرایط نسبتاً شرایط خوبی است.
بله، الان با توجه به فعالیت‌هایی که به حال در فدراسیون ورزش همگانی میشه، فدراسیون آمادگی جسمانی میشه، میزان استقبال مردم از ورزش همگانی چی هست و اینکه آیا یه مقدار به نظر شما احتیاج به هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها و نهادهای موجود نیست. حالا مثلا شهرداری بر خودش تو ورش همگانی فعالیت داره، بعد نیروهای مسلح به حال فعالیت داره، خیلی جاها شرکت ها کارخانجات فعالیت دارن.
درست.
به نظر شما نیاز به یک انسجام و هماهنگی بین این سازمان ها نیست؟
حتما نیاز به این موضوع داریم. من یه اصلاح بکنم فرمایش شما رو. ببین، متولی ورزش همگانی کشور نه فدراسیون همگانیه نه فدراسیون آقای اسلامیه. ما در وزارت ورزش دو تا کار عمده انجام میدیم. یه موضوع بحث توسعه ورزش قهرمانی است، یکی هم ورزش توسعه در واقع ورزش همگانی.
بله.
در بخش ورزش قهرمانی خب ما دستگاه پاسخگوییم. در واقع هر مطالبه اتفاق بیفته ما پاسخ میدیم، چون کار تخصصی است توسط وزارتخانه و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون ها اتفاق میفته. اما در حوزه ورزش همگانی ما نماینده حاکمیتی، وظیفه‌مون سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت و نهایتاً نظارت بر اجرای برنامه هاست. لذا تمام فدراسیون های ورزشی، 54 فدراسیون، تمام دستگاه های اجرایی، همه در واقع عزیزانی که در ازلای حاکمیت وجود دارن موظفن که در این حوزه فعالیت داشته باشن، اون هم ذیل سیاست هایی که توسط وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشور تدوین میشه. موضوعی که در دو سال گذشته به جد پیگیرش بودیم، عنوانش هم بحث حکمرانی خوب در ورزش همگانی کشوره. نکته دوم این که در حال حاضر بخشی از دستگاه ها اقداماتشون رو به صورت جزیره‌ای دارن انجام میدن. یکی موضوعاتی که الان داره دنبال میشه، هم قرار در شورای عالی ورزش مطرح بشه و همین که سند تقسیم کار ملی تحت عنوان سند ائتلاف آماده شده، همین موضوع رو میخواد دنبال بکنه. چون ظرفیت ها محدود، منابع محدود، لذا باید همسایی ایجاد کنیم، همه ظرفیت ها رو بیاریم برای رسیدن به یک هدف و در واقع ارائه یک خدمت بسیار مطلوب به جامعه مخاطب که در واقع کل 90 میلیون نفر جمعیت کشور. یک برنامه تدوین شده تحت عنوان برنامه ملی ورزش و مردم. چشمانداز برنامه تحت عنوان 10-40-90، یعنی ما تا سال 1410 40% از جمعیت 90 میلیون نفری اون سال رو باید تحت پوشش برنامه داشته باشیم، آگاهی بخشی لازم رو انجام داده باشیم، زمینه فعالیت رو هم براشون فراهم کرده باشیم. قاعدتا این به تنهایی توسط وزارت ورزش انجام نخواهد شد. تمام زیرساخت‌های ورزش کشور، تمام منابع موجود در این حوزه باید بیاد در خدمت این برنامه قرار بگیره که در واقع ما فرایندش رو تدوین کردیم و داریم وارد اجرا میشیم. این نکات بسیار مهمی است. ما برای اینکه برنامه رو در واقع کار در حوزه ورزش همگانی رو از حالت شومحور خارج کنیم و ببریم به سمت یک برنامه عملیاتی و کاملا مشخص، 4 راهبرد رو داریم دنبال میکنیم. راهبرد اول اون موضوع جامعه فعاله که این راهبردها راهبردهای بین‌المللیه. در جامعه فعال ما مردم میخوایم آموزش بدیم که چگونه ورزش کنند، از طریق رسانه، از طریق دورهای آموزشی و اتفاقاتی که در این حوزه میفته. راهبرد دوم محیط فعاله که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مردم باید فراهم بشود. این زیرساخت میتواند نرم افزاری باشد، میتواند سخت افزاری باشد. راهبرد سوم رویداد فعاله که ما در واقع در این سالهای گذشته تو این بخش خیلی فعال بودیم، دائما متمرکز روی این بخش بودیم، دائما رویداد برگزار کردیم. اما رویدادها در این برنامه هدفمند میشه، مشخصا چه خدمتی در چه ساختاری که چه نتیجه قرار حاصل بشه. و نهایتا راهبرد سیستم فعال که تمام دستگاه‌های اجرایی موظفن بیان منابع رو یکجا بیارن و از یک برنامه تبعیت بکنن. برای هر کدوم از این راهبردها هم یک برنامه عملیاتی ویژه نوشته شده که در حال اجراست. حالا طرح سپاس الان داره اجرا میشه، شروعش از هفته تربیت بدنی بوده. بحث مدیریت محل محور که در دولت مطرحه و بخش اصلی اون در حوزه ورزش همگانی اتفاق خواهد افتاد. طرح سحر مربوط به ارائه خدمات رایگان ورزشی بر مبنای بند 3 اصل 3 قانون اساسی است، ارائه در واقع خدمات آموزش و تربیت بدنی رایگان. طرح سودا که مربوط به ساماندهی ورزش دستگاه‌های اجرایی است، ما 2.5 میلیون کارمند داریم، یک برنامه ویژه براشون در واقع ایجاد کردیم. هفته آینده فاز یکش در خود وزارت ورزش با اون پایلا شروع میشه، پایش خدمات تندرستی در واقع کار کنن. همه اینها نظاممند داره دنبال میشه. ما نیاز داریم در ورزش همگانی کشور که با یک برنامه بلند مدت و استراتژیک جلو بریم که جلو این اقدامات در واقع شومحور دستگاه گرفته بشه، منابع بیا تجمیع بشه. بازیگرای اصلی تو مرحله اول در واقع وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، روی کرده ما موضوع ارتقای سلامت و تندرستی جامعه است. این اولویت یکمونه. اما ما میدونیم که اگر برنامه ها در حوزه ورزش همگانی به خوبی انجام بشود، اطلاع رسانی بشود و پیامتون مشخص باشه، خروجیش میشود ارتقای سرمایه اجتماعی. ما به دنبال در واقع دو مؤلفه ایم: اعتماد و رضایت مردم رو در این حوزه جلب کنیم که منتج به یک مشارکت اجتماعی ارزشمند بشه. اون مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی رو هم تقویت خواهد کرد. من امیدوارم که ما بتوانیم نقشمون رو در حوزه پیشگیری به بهترین شکل ممکن ایفا بکنیم.
بله آقای کلانتری، شما یقینا برای رسیدن به اون اهدافتون و اینکه به حال از 90 میلیون 40 میلیون به حال بتونن در این زمینه فعالیت کنن، نیاز به آمار در خصوص سرانه ورزشی دارید. الان وضعیت سرانه ورزشی چه آماری داره؟
ببین، من شاخص سرانه، منظورتون
بله
سرانه
بله.
خب شاخص سرانه اصلا علمی نیست. خب بر مبنای سند آمایش که در واقع مرحله اولش تصویب شده، ان شاء الله مرحله نهایی هم در شورای عالی آمایش تصویب خواهد شد، برنامه ریزی های ما هم شکل علمی میگیره هم منطقی. ما در هر نقطه کشور بر مبنای ظرفیت های فرهنگی، جغرافیایی و همه موضوعاتی که در آمایش مطرح برنامه ریزی را میکنیم. از این نسخه های ملی که در گذشته نوشته میشد الان تقریبا از نظر ما منسوخه. ما دو تا کار رو داریم انجام میدیم. یه کارمون اینه که بر مبنای اسناد بالا دستی سری اقدامات رو باید انجام بدیم، اما کار اصلی اون برنامه های بومیه که هر استان بر مبنای راهبردهایی که بهش دادیم برنامه شو به ما میده و ما منابع در اختیارش میذاریم و بر مبنای اون برنامه حمایتش میکنیم، چون میدونه داخل اون مجموعه چه کارهایی رو باید انجام بده، بهتر میتواند نتیجه بگیرد، چه رشته‌های ورزشی با توسعه پیدا کنه و مواردی از این دست. اینا نکات بسیار مهمیه. شاخص سرانه، الان من خدمتتون بگم که اگه شاخص سرانه ما 5 متر هم باشه به ازای هر نفر، اما در محل خودش اون زیرساخت ایجاد نشده باشه، دسترسی به اون سخت باشه، آسان و ارزان نباشه، چه ارزشی داره؟ پس شاخص علمی در این حوزه، این شاخص سرانه نیست که ما بخوایم مبنا قرار بدیم. ما باید بر مبنای ظرفیت‌های جغرافیایی که در اختیار قرار داره و برنامه‌های بلند مدتمون، چه در حوزه همگانی و چه قهرمانی، برنامه ریزی کنیم. و این نکته فقط تو پرانتز میخوام بگم، ما معتقدیم که این در اتحاد وجود داره، برنامه بر همین مبنا تدوین شده. ورزش همگانی در واقع بستر ارتقای ورزش قهرمانی کشور رو باید ایجاد کنه در یک بخش.
بله.
غیر از این که اون روی کرده سلامت محور رو داره، اینجا هم برای اینکه هزینه ها هدر نره، به یه خروجی و پیامد ارزشمند برسه، باید این شکل کار توش رعایت بشه. اینا همه موضوعاتی که در دل برنامه بهش توجه شده، بر مبنای اون پیش میریم.
آقای کلانتری، در طرحی که پیش بینی کردید جایگاه سازمان ها و نهادها چطور تعریف شده؟ به عنوان مثال ورزش شهرداری ها چطور تعریف شده؟ یا مثلا
دقیقاً موضوع مدیریت شهری، ببین تو اون سند ائتلافی که خدمتتون عرض کردم که در واقع 4 تا وزارت خونن با شورای عالی استان ها، تو اون 4 تا وزارت خونه یکیش وزارت کشوره و این بعد یه دونه شورای عالی استان ها در واقع به عنوان یک پارلمان مردمی که با شوراهای اسلامی شهر و دهیاری ها در ارتباط. ساختار این شوراها دوباره در وزارت کشور هم یک معاونت داره، یک معاونت در واقع دهیاری ها و شهرداری ها. توی اون سند موظف شدن در واقع دوستان که در چارچوب تو همین 4 راهبردی که خدمتون عرض کردم یه سری اقدامات انجام بدن در یک بازه زمانی 4 ساله تا پایان برنامه 7. این کار رو راحت میکنه، چون دوستان خودشون پذیرفتن، رفته اونجا، نوشته شده، تدوین شده، تایید شده و برگشته امروز آماده در واقع تفاهم امضاست که به جنبندی نهایی برسه از طریق دولت ابلاغ بشود. این کمک میکنه. شما ما یه بررسی زمینی داشتیم، تقریبا مدیریت شهری در کشور بر مبنای بند 6 ماده 55 قانون ایجاد شهرداری ها که بررسی کردیم، چیزی حدود 30 همت اعتبار دارن که 3% اعتبارشونه قرار در ورزش هزینه بشود. خب عدد ارزشمندیه، اگه هدفمند هزینه بشه حتما ما میتونیم برداشت بسیار خوبی از این موضوع داشته باشیم، حتما خدمات خوب میتونیم اجرا بکنیم، ارائه بدیم به مردم. کما این که معتقدیم که ورزش همگانی در دنیا توسط مدیریت شهری داره مدیریت میشه، در کشور ما هم رویکرد همینه. ما کاملا از فضای اجرا در وزارت ورزش داریم دور میشیم و میریم سمت هدایت، حمایت و نظارت این فعالیت ها و تدوین سیاست های اصلی.
آقای کلانتری، یکی از مشکلات و معضلات و چالش هایی که وجود داره نابرابری خدمات در بخش های مختلفه. ما خیلی از استان های کم برخوردار داریم که به هر حال خدمات خوب ارائه نمیشه، بنابراین نمیتونیم تو توسعه بخش همگانی در این استان ها برنامه‌ریزی داشته باشیم. برنامه شما برای گسترش و توسعه در استان های کم برخوردار چی هست؟
ببینید، عمق برنامه بخش همگانی از روستاها شروع میشه. ما کف جامعه شروع کردیم. حالا یه سری استان‌ها نیاز دارن که از منظر منابع بیشتر مرتوجه قرار بگیرن، حمایت بشن. شاید اونجا شهرداری هم درآمد آنچنانی ندارن که بگیم مدیریت شهری باید بیاد ورود کنه. اونجاها مدیریت شهری در توسعه زیرساخت به ما کمک میکنه، اما اجرای رویدادها از طریق منابع در واقع دولتی، چه در ساختار وزارت ارشاد چه سایر دستگاه اتفاق میفته. اما در شهرهای بزرگ خیلی مشکل این موضوع رو نداریم. شما میبینید الان شهرداری مثلا شیراز یه همایش 200 هزار نفره برگزار میکنه، حدود 1.5 میلیارد جایزه میذاره، کلی برنامه در موضوع اجرا میکنه. یا مثلا شهرداری تبریز که جای تشکر داره از آقای دکتر هوشمند شهردار محترمشون، ما تو جلسه نشستیم چون حرف قشنگی به من زد، گفت ما مبلمان شهری رو بر مبنای توسعه ورزش داریم انجام میدیم. 1500 میلیارد اعتبار گذاشته بودن بابت این قضیه. این یک فهم بسیار خوب از ارزشمندی های در واقع موضوع ورزشه. این مفاهیم کنار هم قرار بگیره، اون موضوع نابرابری ها رو هم میتونیم مدیریت کنیم. حالا خیلی در استان برخوردارم اولویت کار با مناطق کم برخورداره، یعنی گفتیم برید از محلات، موضوع که اصلا کلا محله محور شد، اما برید در محلاتی که هم جمعیت دارن هم از کمترین میزان در واقع خدمات بهره مند شدن، ما بریم خدمات رو از اونجا شروع کنیم، با اون جماعت بیایم کار رو در واقع پیش ببریم. ضمن این که تلاش اینه که کار رو باز به خود مردم بسپاریم، از ظرفیت خود مردم برای اجرا استفاده کنیم و اقتضائات و زائده اونها رو مد نظر قرار بدیم برای کاری که می‌خوایم انجام بدیم.
آقا چندر، بسیاری از به حال کارشناسان معتقدن که برگزاری همایش‌ها مقطعی هست و نمیتونه به عنوان فعالیت و تحرک پایدار تلقی بشه.
درسته، من هم جز همون کارشناسان معتقدم که ببینید، ما تو اون راهبرد جامعه فعال که عرض کردم خدمتون، موضوع پویش‌های آگاهی بخش رو قرار انجام بدیم از طریق آموزش و رسانه، به دنبال یه موضوع هستیم: تغییر بینش و نگرش مردم به موضوع فعالیت بدنی منظم. اگه این اتفاق بیفته، شما که به زور نمیتونید مردم رو بیارید. من یه چیز جالب بگم، ما از طریق همکاران در یکی از کارگروه یه نظرسنجی انجام دادیم از مردم. سه تا سوال پرسیده شد: آیا ورزش خوب است؟ جواب بله، 100% نفرات بله. برای چه چیزی خوبه؟ 100% نفرات اولین جوابشون سلامتی بوده.
بله.
سوال سوم: آیا ورزش میکنید؟ 86% گفتن خیر. میشه من بدونم ورزش خوبه برای سلامتیم خوبه اما بهش نپردازم؟
بعد
سه دلیل عمده اعلام کردن: یک، مشغله; دو، عدم دسترسی به زیرساخت مناسب; سه، موضوعات اقتصادی. پس موضوع ورزش آسان، ارزان و رایگان میشه اولویت کاری اول ما برای سال نظرسنجی، و بعد باید بریم ما تا میتوانیم مردم رو در واقع آشنا کنیم با موضوع. حتما نیازی به باشگاه برید، توی خونه هم میشه ورزش کرد.
بله.
تو حیاط هم میشه ورزش کرد. بله. تو پارک هم میشه ورزش کرد،
به خصوص که در دوران کرونا کنیم. در دوران کرونا ثابت شد که باید میشه در منزل هم ورزش کرد.
جانم من
میگم عرض کردم که به خصوص در دوران کرونا به خوبی. بله. ثابت شد.
دقیقاً ما سه سوال مردم رو پاسخ بدیم، فکر میکنم بازیمون رو خوب انجام دادیم. بذارید ادبیات ورزشی به کار ببرم. این که ما به مردم بگیم کجا ورزش کنن، چگونه ورزش کنن و چرا ورزش کنن، این سه سوال اصلیه. به این سه سوال درست پاسخ بدیم و برنامه ما بر مبنای پاسخ به این سه سوال تدوین شده. این که چرا ورزش کنن با پویش‌های آگاهی بخش، این که کجا ورزش کنن با توسعه زیرساختیمون، و این که چگونه ورزش کنن در رویدادها، کن سه تا راهبرد ما رو پوشش میده. و راهبرد چهارم موضوع سیستم فعاله که همه دستگاه‌ها رو باید بیاریم پای کار برای اینکه هزینه هامون رو مدیریت کنیم، این منابع محدود رو در کشور که به سختی هم به دست میاد مدیریت کنیم.
بله، سپاسگزارم از آقای علیرضا کلانتری، مدیر کل دفتر توسعه ورزش.